ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهواری مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این جبهه اواخر روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که در این حمله که در منطقه قلعه صورت گرفت، دو تن از پرسنل استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. با گفته این جبهه، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه‌های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان را تایید کرده، گفتند که نیروهای طالبان و خصوص در شمال کابل به دنبال مخالفان خود هستند. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان با سلسله ملاقات‌ها با مردم عام با شماری از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزایی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را بر روی دختران افغان بستند و درهای پوهنتون‌ها نیز بر روی دختران و زنان مسدود شده است. با وجود واکنش های گسترده و خواست های مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا هنوز از خود انعطاف نشان ندادند. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان به مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. سنترال ایشیا تایمز و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز سه‌شنبه گزارش دادند که جانبین در مورد صدور ویزا و ایجاد تسهیلات در سایر عرصه‌ها نیز صحبت کردند. در نشست آلماتا، نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان در رأس یک هیئت و سریک جومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان شرکت داشتند. در ماه جون گذشته قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرد و دیپلمات طالبان در آلماتا را پذیرفت. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، با آنکه حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، تلاش هایی را برای تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه انجام دادند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه یک ساختمان را در حومه شهر بیروت که به گفته اسرائیل تأسیسات حزب الله را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و به خاک یکسان کرد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب و شرق لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان لبنان حضور دارند. این حمله هوایی اندکی پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل هشدار تخلیه دو ساختمان در آن منطقه را صادر کرد. هنوز از تلفات گزارش نشده است. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بخش از تلاش‌های واشنگتن برای احیای مذاکرات آتش بس در نوار غزه روز سه‌شنبه با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که قرار است در اوایل هفته آینده آمریکا تحریم‌های جدید را به هدف مهار کردن تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعلام کند. جانت یلن و رهبران مالی جهان که برای جلسات سالانه صندوق وجهی بین‌المللی IMF و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آمده بودند، گفت که این تحریم‌ها شمار از نهادهایی را در کشورهایی که مسکو را با اشیای مهم مورد استفاده نظامی تأمین می‌کنند هدف قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک کنفرانس خبری همچنین گفت آمریکا تحریم‌های جدید قوی را بر آنهایی که در کشورهای ثالث برای ماشین جنگی کرملین تسهیلات فراهم می‌کنند اعلام خواهد کرد. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می رود. این بازی که به سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی این مسابقات که به میزبانی کمبودیا آغاز شده، تیم فیلیپین را 8-0 شکست داد. و کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه ترکیب تیم افغانستان برای سه بازی یک روزه در مقابل بنگلادش را اعلام کرد. با گفته کرکت بورد، این سه مسابقه یک روزه از 6 نوامبر تا 11 ادامه خواهد داشت. پایان اخبار. روزا اوتومبایووا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مقدار از کمک هایی را که افغان ها برای زمستان پیشرو نیاز دارند دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ در کنترل طالبان، خانم اوتومبایووا این اظهارات را روز گذشته در ملاقات با معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان ابراز کرده است. ملل متحد در مورد اینکه چه مقدار کمک لازم برای زمستان را دریافت کرده جزئیات نداده، اما پیش از این برنامه جهانی غذای این سازمان گفته بود که به 787 میلیون دلار در افغانستان نیاز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دلو سه روز میش اولادای می چیز نخورده که کلگی از یک سر مریض است. خواست برزای الله به خاطر این طفلاکت ما کمک کن.
در حال حاضر از فقر و بیکاری به حیث مهمترین مشکلات زندگی بسیاری از مردم افغانستان یاد می شود. جامعه جهانی می گوید که با درک این نیازها تلاشهای را برای کمک به افغانهای نیازمند در زمستان آینده که فقط 1.5 ماه دیگر به آن باقی مانده آغاز کرده. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفته که مقداری از کمک‌های مورد نیاز افغان‌ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک‌های دریافت شده چیزی نگفته است. ارگ در کنترل طالبان در اعلامیه دیروز از قول خانم اوتونبایوا گفته که او اخیراً با شماری از کشورها و مؤسسات برای جلب کمک‌ها برای افغانستان ملاقات کرده و مقدار معینی از کمک‌های زمستانی را تضمین کردند. تلاش‌ها برای آمادگی برای زمستان پیشرو در حال صورت می‌گیرد که وضعیت بشری در افغانستان از قبل بحرانی خوانده شده و افغان‌ها خواستار کمک و مساعدت هستند و همه روزه شماره پیامگیر رادیو آزادی هست همچو پیام‌ها پر می‌شود.
از حکومت و موسسات تقاضا می کنم تا مردم را در ولسوالی های ننگرهار که سیلاب ها به آنها آسیب رسانیده و خانه هایشان را تخریب کرده، اموال و زمین هایشان را از بین برده کمک کنند.
هر دول همکاری و مرستی او کنی.
محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمی کنم، مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن، بخیر مریض شیدن.
خلق و اقتصادی حالت دیر زیاد خراب دی. نه تنها
وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، نه تنها در منطقه ما بلکه در همه افغانستان. بعد از حاکمیت طالبان مردم با یک فاجعه اقتصادی مواجه شدند. در اینجا هیچ کسب و کار نیست. کمکایی که با حکومت مشروعی قبلی صورت می گرفت حالا دیگر در دسترس نیست. کاروبار مردم و پروژه های انکشافی کاملا متوقف شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان تا تهیه این گزارش خبر ملاقات روزا اوتونبایوا با مولوی عبدالکبیر را اعلام نکرده بود و معلوم نیست که یوناما برای زمستان امسال چقدر کمک دریافت کرده. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته بود که تا پایان زمستان آینده، یعنی تا پایان ماه اپریل سال 2025 میلادی، به 787 میلیون دلار در افغانستان به طور عاجل نیاز دارد. به گفته برنامه جهانی غذا، حدود 12 میلیون افغان به شدت مسئولیت غذایی ندارند و از هر 4 افغان یک تن نمی‌داند که نوبت بعدی غذاییش از کجا خواهد شد. با وصف افزایش نیازمندی های افغان ها، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که به دلیل نبود بودجه لازم نمی توانند به همه افغان های نیازمند رسیدگی کنند. بیکاری، کاهش کمک های بین المللی و حوادث مختلف طبیعی از جمله سیلاب ها و خشکسالی از دلایل اصلی افزایش نیازمندی های بشری در افغانستان محسوب می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM می‌گوید که در 3 ماه گذشته تقریباً 800 هزار افغان کشور خود را ترک گفتند. این سازمان در گزارش گفته که در این مدت بیش از 970 هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. شماری از مهاجران افغان که کشورشان را به مقصد ایران و پاکستان ترک کردند، در صحبت با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان به این کشورها را بیکاری، بی‌سرنوشتی و ناامنی عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش تازه می گوید که در 3 ماه گذشته حدود 786,769 تن از شهروندان افغانستان کشور خود را ترک کردند. IOM در گزارش 3 ماه خود که بر روز دوشنبه 30 میزان نشر کرده و وضعیت مهاجران افغان از ماه جولای تا سپتامبر سال روان میلادی را پوشش داده، گفته که در این حدود 973,696 تن دیگر به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که این آمارها به اساس 11 نقطه مرزی بین افغانستان با ایران و پاکستان جمع‌آوری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان در این گزارش که به اساس مصاحبه با نزدیک به 91,000 تن درباره دلایل مهاجرتشان تهیه کرده، گفته است که این افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله جستجوی فرصت‌های اقتصادی، امنیت، دسترسی به خدمات صحی یا دیدار با اعضای خانواده و همچنین سفرهای کوتاه‌مدت از این مرزها رفت و آمد می‌کنند. این در حالی است که شماره از مهاجرین افغان در پاکستان نیز می‌گویند که به دلایل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. رفیع الله رفعت یکی از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط کابل، بعد از طالبان، اکثر مردم مهاجرت کردند. ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم یک زندگی بهتر که می‌خواستم در افغانستان نمی‌شد در چنین شرایطی دنبالش باشم. از همون لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان. بابان که هر روز در پاکستان با استرس و نگرانی میگذرد، باز هم نسبت به افغانستان ترجیح دادم و خواستم اینجا باشم.
برخی از مهاجرین افغان در ایران همسایه دیگر افغانستان میگویند که این کشور حتی مهاجرین دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور را اخراج می کنند. محمد عیسی یکی از این پناهجویان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی می گوید:
من متولدم و تهران بودم، بعد مدارکم داشتیم، ما مدارکی داشتیم آزادم، یک چهار سری آزادم گذارم، بعد این سری اون مدارک ما رو قبول نکرد، خوش ما رد و مرز شد، یه جب به زور ما رو رد و مرز کردن اونجا کاریگری.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین اشاره شده که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. پیش از این کمیشنر ریالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR گزارش داده بود که شهروندان افغانستان بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند و از این نظر از سوریه ها پیشی گرفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در 6 ماه گذشته حدود 640,000 مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه خواستهای مکرر مقامهای ایرانی برای تامین حقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل حقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان میگیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 30 میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود:
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از سخنانش گفت که در سیاست خارجی حکومت ایران درباره افغانستان تغییر نیامده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان بازینگر، نوشته نعمت حسینی، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان مقیم جرمنی. بحث روانی هفته در پیوند به نستالوژی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. داستان این هفته را از نوشته های داستان پرداز با نام و مرد کابل زمین و آگاه فرهنگی نعمت حسینی برگزیدیم با عنوان بازینگر. نعمت حسینی در این داستان سرگذشت یک رقاصه بازاری که در اصل زاده در یک خانواده عادی و متوسط بوده، که در یک عمل ناشایست بازی قمار قربانی باخت پدر شده و راهی خیابان بی بازگشت رقاصگری که به باور افراد سنتی گویا رقص بی آبرویی هست شده است، که روزنامه‌نگاری در صحبتی تصادفی داخل ماجرای بازی های حیات این قربانی شده که سوژه این داستان را می سازد. این داستان را نعمت حسینی با عنوان بازینگر روایت می کند، که با سپاس از جناب حسینی همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
و چند رقاصه دیگر در پس صحنه نشسته و منتظر نوبت برنامه ایشان بودند که بروند روی استیج. تا شروع برنامه آنها، یکی از آوازخوانهای نچندان محبوب و خوب برنامه اجرا می نمود و آواز می خواند. من نیز آنجا در پس صحنه رفتم، چون می خواستم با تن چند از آن رقاصه های گروه هنری برای برنامه رادیویم مصاحبه نمایم. وقتی آنجا پشت صحنه رفتم، همین که چشمم به او افتاد، دلم گرب گرب نمود و زیباییش مرا به سویش کشاند. نزدیکش رفتم، سلام دادم و به چوکی خالی پهلویش اشاره نموده و پرسیدم: اجازه است اینجا بنشینم؟ با اشاره سر اجازه داد که بنشینم. پهلویش نشستم و از زیر چشم خوب سویش نگریستم و نظارش کردم. بینی قلمی داشت، ابروهای کشیده و تند و خوشنمایی دختر شرقی، اما از قیافش بیخوابی و بیحالی نمایان بود. او بی توجه به من قوطی سیگرت مارلبرو را کشید. قوطی سیگرت در دستش بود، با اشاره سر برای من تعارف کرد. دیر شده بود که سیگرت مارلبرو نکشیده و دود نکرده بودم. وقتی او برایم سیگرت را تعارف نمود، بیدرنگ یک دانه گرفتم و زیاد تشکری کردم. او به جواب تبسم کوتاه و زودگذر نمود و برای خودش نیز یک دانه گرفت و آن را بین لبهای باریکش جا داد و قوطی سیگارت را دوباره به داخل یخنش فرو برد. من با شتاب گوگرد را کشیدم و سیگارتش را در دادم. او با انگشت شهادتش دو سه بار به پشت دستم زد. این کار در آن سالها در کابل بین برخی از مردها مد و رایج بود که به جای تشکری چنان می نمودند. ولی این اولین باری بود که از یک دختر یا زن چنان حرکت را می دیدم. سیگارتش را که روشن نمود برایش گفتم: من برای برنامه رادیویی خود می خواهم با چند نفر از شماها مصاحبه کنم. رئیستان قبول نموده است. اجازه است با خودت هم مصاحبه کنم؟ طرفم خیره خیره نگریست و گفت: مصاحبه چی؟ من چیزی برای گفتن ندارم، چی بگویم؟ از شنیدن صدایش چرتی شده و به حیرت فرو رفتم. باورم نمی شد، هیچ باورم نمی شد. با آن چشمان زیبای بادامی، بینی زیبای قلمی و آن قیافه زیبای دلکش، چنان صدای غور و نارسا، صدای مانند صدای پسرهایی که تازه جوان می شوند. غور مثل بابا غرغوری باشد. براستی هم که از لباسهایش بوی سیگارت و چرس بیرون می زد و وقت صحبت می نمود، در همان گل صبح پیش از چاشت از دهانش بوی الکل خانگی بیرون می زد. بروی خود نیاورده برایش گفتم: من سوال می کنم، شما مطابق سوالم جواب بدهید. شانه هایش را بالا انداخت و این بار نه رد نمود و نه تایید. تیپ ریکاردرم را از زمین گرفتم، بالای زانوهایم گذاشتم، آماده ساختم و روشنش کردم و از او پرسیدم: چه زمانی به هنر رقص روی آوردین؟ پرسشم او را به اندیشه فرو برد. برای لحظه کوتاه چشمانش را بست، گویی در درون چشمانش گذشته ای را می نگرید. پس از آنکه چشمانش را دوباره باز نمود، آهی از درون قفس سینه‌اش بیرون داد و گفت: خرد بودم. با خود گفتم: بیچاره. بعد ازش پرسیدم: چند ساله بوده باشین؟ با صدای اندوه بار گفت: 10 یا 11 بوده باشم. کی شما را به رقص کشانید و تشویق نمود؟ حاجی. حاجی کی است؟ همو که مرا نگاه می کرد. چرا؟ پدر و مادر نداشتید؟ با این سوالم رنگ چهرهش تغییر نمود، رنگش سرخ شد. برای من مهم این بود که بدانم آیا پدر و مادر داشت یا نه. بار دیگر ازش پرسیدم: آیا پدر و مادر نداشتید؟ این بار غم از چشمانش باریدن گرفت و با صدای گرفته و پربغض گفت: داشتم. اما چرا؟ حاجی شما را چرا نگاه می نمود؟ در حالی که دو قطره اشک از دو گوشه چشمان زیبا و سرمه کشیدهش پایین می لغزیدند گفت: خرد که بودم، یک شب مرا از خواب بیدار کردند و به سرم چادرم را انداختند و دستم را به دست حاجی دادند و با حاجی روانم کردند. هر قدر گریه و زاری کردم و موهایم چنگ انداختم. موهایم را با دستان ریزه ریزه اشتکیم قوده قوده کندم که با حاجی نمی روم. اما هیچ کس به گپم نکرد و حرفم را نشنید. مرا با حاجی روان کردند. زندگی متوسط داشتیم، نه زیاد خوب و نه زیاد بد. روز گذرانی می کردیم، اما پدرم که قمارباز بود، یک شب دار و ندار ما را در قمار باخت و در آخر مرا نیز به یک دو باخت. بدون ارادی و ناخودآگاه گفتم: وای خدای من. او ادامه داد: و حاجی مرا در قمار برد. روزهای اول در خانه حاجی زیاد نارامی و بیقراری می کردم. پشت خانه و پدر و مادرم دل انداخته بودم. شب و روز مثل باران گریه می کردم. هر شب تب می کردم، تب خال می کشیدم. تا اینکه یک روز حاجی دید که زیاد نارامی می کنم، رفت چند خمچه درخت را کند و آمد چنان در بندهای پاهایم زد که نالم را به آسمان به پیش خدا جان رساند. بندهای پاهایم از درد زیاد اول می زدند. آخر مجبور شدم که حوصله کنم و بسازم. مجبور شدم با حاجی ساختم. حاجی در اول مرا چند وقت پیش خودش نگاه کرد، روانم می کرد به تویها. وقت به تویها نچلید، آوردم به کابل به صحنه نزدیک چمن. در صحنه اول آواز می خواندم و هم بازی می کردم. در صحنه کابل زیاد بازی کردم، هر شب برای هر قسم آدم. و حالا دستش را طرف رقاصه های دیگر نموده و افزود. ما چند نفر را در انسامبل شامل کردند، در انسامبل ساز و آواز و بازی. و طرف رئیسشان اشاره نموده گفت اونه، او رئیس ماست. وقت حرف می زد، از صحبتش صدای درد و ناله بیرون می زد و من از صحبتش خرد و خمیر شده بودم. ازش پرسیدم آخرین سوال، گفت بگو. ازدواج کرده اید؟ تبسم تلخی نمود، دود سیگارش را به عمق سینه‌اش فرو برد و با صدای لبریز از دود گفت با بازنگر کسی عروسی می کند؟
داستانی بود با عنوان بازنگر، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان، که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این شماره مجله آزادی همچون هفته های قبل سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، درک حقیقت از صفحه دکتر متقی. دومی، مناعت غلام. و سومی، فرهنگ ژاپنی از صفحه دکتر سعید عظیمی. نخست، درک حقیقت. گفته می شود که سه نابینا خواستن فیلی را توصیف کنند. هر کدام قسمتی از فیل را لمس کرد و توصیف متفاوتی ارائه داد. اولی دم فیل را گرفت و گفت که شبیه طناب است. دومی پهلوی فیل را لمس کرد و گفت که شبیه دیوار است. سومی خرطوم فیل را لمس کرد و گفت که شبیه مار است. در این داستان آیا یکی از این نابینایان دروغ گفته است؟ قطعا نه، همه در توصیف قسمتی که لمس کردن صادق بودند، یعنی همه آنها حق داشتند که چنین توصیف کنند، حتی اگر نظراتشان متفاوت بود. ما ممکن است همه برحق باشیم، اما هر کدام چیزی را میبینیم که دیگری نمیبیند. تو راه خودت را داری و دیگری نیز راه خود را دارد، اما حقیقت را کسی درک می کند که تصویر یا مسیر کامل را ببیند. جالب دوم، مناعت غلام. خواجه غلامش را میوه داد. غلام میوه را گرفت و با رغبت تمام میخورد. خواجه خوردن غلام را میدید و پیش خود گفت کاش که نیمه از آن میوه را خود میخوردم. بدین رغبت و خوشی که غلام میوه را میخورد، باید که شیرین و مرغوب باشد. پس به غلام گفت یک نیمه از آن به من ده که بس خوش میخوری. غلام نیمه از آن میوه را به خواجه داد، اما چون خواجه قدری از آن میوه را خورد، آن را بسیار تلخ یافت. روی در هم کشید و غلام را عتاب کرد که چون این میوه را بدین تلخی چون خوش میخوری؟ غلام گفت ای خواجه، بس میوه شیرین که از دست تو گرفتم و خوردم، اکنون که میوه تلخ از دست تو به من رسیده است، چگونه روی در هم کشم و باز پس دهم که شرط جوانمردی و بندگی این نیست؟ صبر بر این تلخی اندک سپاس شیرینی های بسیاری است که از تو دیدم و خواهم دید. همیشه از خوبی آدم ها برای خودت دیوار بساز. هر وقت در حق خود بدی کردن فقط یک خشت از دیوار بردار. بی انصافی اگر دیوار را خراب کنی. جالب سوم، فرهنگ ژاپنی. در توکیو پایتخت ژاپن مردی سوار تاکسی شد. به دلیل محدودیت زبان او نمی توانست چیز زیادی بگوید به جز نام مؤسسه‌ای که می خواست به آنجا برود. راننده تاکسی متوجه شد، سر تکان داد و با احترام در را برای سوار شدن مسافر باز کرد که این جزء فرهنگ آنهاست. با شروع سفر راننده تاکسی میتر را روشن کرد و بعد از مدتی آن را خاموش کرد و بعد دوباره آن را روشن کرد. مسافر متحیر بود، اما به دلیل مانی زبانی سکوت کرد. وقتی به مؤسسه رسید به یکی از استقبال کنندگان گفت: ابتدا از راننده تاکسی بپرسید که چرا در طول سفر مدتی میتر را خاموش کرده اید. وقتی از راننده پرسیدن او پاسخ داد: در طول راه من مسیر را اشتباه کردم، گولایی را که قرار بود طی کنم از دست دادم و دور بعدی خیلی دور بود، به دلیل اشتباه من مجبور شدم دوبار تا 2.5 کیلومتر اضافی را طی کنیم. من نمی توانستم مسافتی را که به دلیل اشتباهم افزایش یافته است از مسافر پول اضافی بگیرم. از همین سبب میتر را خاموش کردم. این واقعا عالی بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. پر از دردم، پر از باران، پرم از سوگواری ها. نجاتم ده ز خاموشی، از این فریاد داری ها. خدا از آسمانش خسته، من از روزهای سرد و آن مرغی که می نالد برای بی بهاری ها. بیا مادر کناری من، مرا باروت می بندن. دعا کن بشکند دستی سیاهی این شکاری ها. چند بیتی بود از شاعر خوش‌سیما و خوشگویای معاصر صنم عنبرین. به بهانه زاد روز او که مبارکش باد، 100 سال دیگر با همین احساس دردمندانه از رنج و الم همجنسانش، به گفته خودش با جیغ بلند با سلامتی زنده باشد که گفته بود: من سینه زخمی هزاران جیغم، من گام بر روی جاده پرتیغم، بر شانه من سنگ مزار چه کسی است؟ من شامگه غمزده پرمیغم. سنم عنبرین حقاک شاعر تابوشکن است. جسارت او نه تنها در سرایش شعر زنانه بلکه اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه خود را دارد. به گمان من او اگر بیشتر از شاعران معاصر با روزنامه نگاران در مورد جایگاه خود در سرایش شعر و ابراز احساسات خود صحبت نکرده، کمتر هم مصاحبه ننموده. او زمانی در سال 1389 به یک پرسش که شعر تا چقدر او را در خود جا داده و حمل می کند، در برنامه هفت شعر عشق رادیو آزادی گفته بود:
نمیدونم که شعر چقدر می تواند مرا در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را احتوا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود می افهم و می خواهم آنچه را که احساس می کنم در شعرهایم بسرایم. چیزی را که آدم حس می کنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر می کنم که امو احساس است که امو لحظه آدم می خواهی که او را بسرایم.
در مورد احساس نازک و تأثیرپذیر بانو عنبرین از نابسامانی های هولنگیز کشورش هر که با او گفتمانی داشته و پرسش های مطرح کرده است. چند سال قبل به این پرسش یک ژورنالیست که پرسیده بود وقتی فرخنده را در ملایام آتش زدند کشتند چه سی داشتی؟ گریستی؟ شعری سرودی؟ یا در مجموع چه دغدغه‌ای یافتی و آن را چگونه از سر گذشتاندی؟ بانو عنبرین گفته بود: بانویی که سوزانده شد در من زنده مانده است. او با کشته شدنش در من جاودانه شده است. کلمات گواهی فریادهای ماست و خیابانهای سرد فرانکفورت شاهد دادخواهی‌های ما. اگر بیشتر واقع بین باشیم، در افغانستان هر روز فرخنده های زیادی به فجیع ترین شکل کشته می شوند و با تأسف این روند ادامه دارد. سنم عنبرین علی‌رغم تخصص در حقوق و علوم سیاسی، شاعری که می گوید مشوق او پدرش بوده. اولین شعرش به اقتضای حضرت مولانا به این مطلع بوده: تابی طلوعی نو آن برگ و برم آمد، نیزار تنم نالید فصلی دگرم آمد. سنم عنبرین پناهنده کشور آلمان است. در سال 1379 به جرمنی مهاجرت نموده. برای سنم عنبرین شعر قصه های خودش و حادثه ای است که در غربت برایش اتفاق افتاده است. او با سرایش شعر می خواهد از هیاهوی غربت به آرامش پناه ببرد. پروفسور استاد عبدالقیوم قویم در مقاله ای در فیسبوک خود نوشتند: سنم عنبرین شاعر بانوی بر بلندای آفرینش شعر. این شاعر بانو اشعاری سروده و می سراید که خواندن و شنیدن آنها انسان را مبهوت و مجذوب می کند. در گستره شعر امروز فارسی دری برای خودش جای ویژه‌ای یافته است و تغییرهای فراهنجاری او شاخص این حقیقت است که شعر او را در حاله از شکوفایی نوین متبلور می سازد. آغوش می گشایم تا میوه های ممنوع از جنس سیب سرخم، یک پیراهن انارم. کاربرد واژه مرکب میوه ممنوع در شعر بانو سنم عنبرین یک عمل کرد و یک نظر قابل توجیه است، چون شاعران دیگر ما این واژه را به ندرت مورد کاربرد قرار دادند. استاد قویم نوشتند. وقتی این بیت را میخوندم کتاب مزه میوه ممنوعه از امیل دیکنسون شاعرزن امریکایی به یادم آمد. اما شاید این تعبیر در باورهای دینی این دو شاعر متفاوت باشد. از شاعران قدیم زبان فارسی مولانا این میوه ممنوعه را گندم می داند و حافظ نیز از آن به نام گندم یاد کرده است که همه می دانند. به هر حال کسانی دیگر چیزهای دیگر را در توجیه این میوه ممنوعه یادآور شدند، مانند شجره ممنوعه، میوه غوره، سیب، معرفت و غیره. بحث میوه یا شجره ممنوعه در ادبیات فارسی بحث خیلی طویل است. سنم انبرین به کاربرد تشبیهات اعلی نیز مبادرت ورزیده است و این کاربرد را در بسیاری از غزلهای او میابیم. مثلا در این بیت: چشمهایت جبهه های آتشند، عاقبت ایار میسوزانیم. که چشم ها به جبهه های آتش تشبیه شده است. و یا در مثال دیگر: باغ آغوشت به روی من مبند، بال و پر بشکستم می دانیم. که باغ آغوش یک تشبیه اعلی هست. با باور پوهان قویم، صنم عنبرین مانند فروغ فرخزاد، بهار سید احساس زنانگی خود را در شعر ارائه نموده است. وقتی شعرش را میخوانی میدانی که شاعر این شعر یک بانو است. به طور مثال: بوسه هایت مانده بر جا روی خط گردنم، یادهایت رنگ ریزد بر گل پیراهنم. با شکوه عشق هر جایی که بگذارم شدم، خوش به حالم که برایت دل به دریا می زنم. از نگاهی وحشی مردم گریزم سوی تو، در کنارت تک و تنها صاف و ساده یک زنم. آغازگر این گونه اشعار به یقین فروغ فرخزاد بود. پروفسور قویم به یک ویژگی دیگر شعر بانو صنم عنبرین چنین می پردازند: ادبیات شناسان قدیم و معاصر همواره به رسایی و گیرایی زبان شعر و کاربرد شایسته واژگان در آن تاکید کردند. لفظ یا واژه در واقع کسوتی است برای معنا. اگر زبان شعر دارای فخامت نباشد، از مرتبت شعر کاسته می شود. صنم عنبرین برای سرودن شعر از واژه های فخیم استفاده می کند. صنم عنبرین در 15 میزان سال 1357 هجری خورشیدی در کابل زاده شد. آموزش های اولیه را در کابل و هرات به پیش برد و تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رساند. او سالها پیش به ادبیات علاقه پیدا کرد و به سرایش شعر روی آورد. با نهادهای فرهنگی همکاری نمود و در پیریزی نهادی موسوم به خانه مولانا در فرانکفورت آلمان سهم گرفت و مدتی دبیر آن نهاد بود. عنبرین از چندین سال بدین سو در اتحادیه زن در شهر فرانکفورت کار کرده و تا کنون در عرصه دفاع از حقوق زنان فعالیت دارد. از صنم عنبرین 3 دفتر شعر به نامهای می نوشتم از تو، بگذار خودم باشم و بهاری وسط پاییز به چاپ رسیده است. بانو عنبرین در قالب‌های غزل، دو بیتی، ربایی، نیمایی و سپید می سراید و در اون مایه بیشتر اشعارش عاشقانه و اجتماعی است. صنم عنبرین عضویت انجمن قلم افغانستان و انجمن ادبی هرات را دارد. زادروز صنم عنبرین این سرایشگر فرهیخته خجسته باد. خیر. این یادواره را به امید موفقیت های بیشتر در عرصه ادب و فرهنگ با شنیدن یک دکلمه ناب به صدای خود بانو عنبرین از یک شعر ناب وی به پایان میبریم. درود.
دلتنگ و خسته ایستاده روبروی آینه، در نوبهارش آفت باد خزان، در ارتفاع شانه هایش یک چراغ کوچک کوتاه نفس روشن، به مویش نقش انگشتان بیرحمی، به کنج لب نشان مشت خون خشک، و دور ساحل چشم چپش نقش کبود خشم و نامردی، و عشق کهنه چون شبنم مردود بی خورشید، و بغض پنجه افکنده کلویش را، و دستایش حنای نو عروسی با کهن مرد سبک دست و کهن چشم و کهن دستا. شب پیر خزانی بود و زن آهست ظرف نفت را در مشتهایش امنیت می داد. تویی از استراب و وهم فضای کلبه تاریک سقف و بیتموسش را رها کرد و بسوی ناکجاها رفت، ولی ای کاش می شد خانه مادر رود آن شب، همان مادر، همان ناچار خاموشی، همان بابا، همان قانونگذار سوختنها و اطاعتها، همه در خواب، خدا در خواب، زمین و آسمان خوابیده بود آن شب، و زن آرام آرام از میان خانه ها بگذشت و باد نیمه سرده دامن پیراهنش را رقص می آمخت. پناه آورد بر باغ، زن آرام نفت را بر شانه و بر پیراهن پاشید، تمام باغ روشن شد و آتش پیکرش را شعله آسان کرد. فقط چند لحظه با شعله آرقصید، صدای خفه در های و هوی شعله ها گم شد و زن توف کرد بر قانون مظلومی و جیغ آخرش را باد با خود برد. همه آن سوتر از آتش از آن صبح را خواندند و زن از سجده زخمش دیگر سر بر نداشت آن شب. زمین و آسمان تکرار خاموشی و تکرار اطاعت بود و طاعت بود و تکرار طاقت بود، طاقت بود.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم. گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانشناسی این شماره مجله آزادی با محتوای چگونه حس نوستالژی ما را از رخوت روانی بیرون می آورد شروع می شود که شامل ایزاهی از محتوا و تاریخچه نوستالژی و اینکه نوستالژی از دیدگاه روانشناسی چیست درنگی داریم. این بحث روانشناسی را از سایت وزین نبشت که دائما جناب عزیز حکیمی سردبیر این درگاه التفاتی به مجله دارند برگزیدیم. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
نوستالژی، پدیده‌ای که خوب نشناختیم. حس نوستالژی منبعی از انرژی ذهنی است و برای بهداشت روان مفید است. نوستالژی صرفاً پناهگاهی برای دردهای زمان حال نیست، بلکه مرجعی برای الهام گرفتن در باره زندگی آینده خودمان و پیگیری اهدافی است که برای ما با ارزشند. درک ما از نوستالژی در حال تغییر است. در فیلم‌ها، موسیقی، مد و سبک زندگی مردم تجربه گذشته را زندگی می‌کنند و البته این قابل فهم هم است. دنیا دوره‌ای از آشوب و بلا تکلیفی را تجربه می‌کند و وقتی زندگی به هم می‌ریزد، ذهنمان به طور طبیعی می‌رود سمت تجارب تسلی بخش گذشته، به خصوص آن که امروزه به لطف تکنولوژی‌های ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی می‌توانیم احساسات نوستالژیک خود را راحت‌تر از گذشته ارضا کنیم. اما تجربه نوستالژیک فراتر از اینها است. رونق محتوای نوستالژیک در صنعت سرگرمی تصادفی نیست. موسیقی و فیلم دنیای مد همگی متأثر از عناصر نوستالژیک است و به ویژه به لطف موبایل و اینترنت دسترسی مردم به محتوای نوستالژیک بسیار آسان است. اما این منتقدان هم دارد. یکی از انتقادات رایج از نوستالژی این است که میگویند آدم را در گذشته حبس میکند، یعنی چون به گذشته فکر میکنید نمیتوانید بر رفع مشکلات زمان حال یا مشکلات احتمالی آینده فکر کنید، یا اینکه در دنیای پر هرج و مرج امروز روان ما دنبال خاطرات خوب میرود تا صرفا قدر خود را تسلی دهد. اما اگر به تجربه نوستالژی در عمل نگاه کنیم، واقعا چیزی نیست که مردم در آن گیر کنند یا مانی پیشروی آدم شود. نوستالژی در واقع بیشتر مثل یک منبع الهام عمل می کند. خود کلمه نوستالژی تاریخچه عجیبی دارد. این کلمه را یک دانشجوی پزشکی سوئیسی در سال 1688 زمانی که روی پایان‌نامه خود کار می کرد ابداع کرد. او شاهد سربازانی بود که از منطقه آلپ سوئیس برای جنگ به دشت‌های اروپا می‌رفتند و دلواپسی و استراب زیادی داشتند. او کلمه نوستالژی را ابداع کرد تا این حس درد همراه با اشتیاق به وطن را بیان کند و از نظر او این پدیده یک نوع بیماری بود. اما بیایم به زمان خودمان. امروز دیگر می‌دانیم که از نظر علم روانشناسی نوستالژی منبعی از انرژی روانی محسوب می‌شود. در واقع برای سلامت و بهزیستی ما خیلی هم مفید است، چیزی که ما در نتیجه آزمایش‌های دقیق با ابزارهای مدرن علوم رفتاری دریافتیم این است که در واقعیت این طور نیست که نوستالژی به مردم حس بدبختی بدهد. برعکس، ابتدا معلوم شده بود وقت آدم های غمگین می روند سراغ نوستالژی، احساس نوستالژی مایه تسلی آنها می شود، نه این که حس بدبختی آنها را تشدید و تقویت کند. و بعد در سالهای اخیر دریافتیم که فراتر از بحث تسلی روحی، نوستالژی باعث الهام گرفتن و تحرک ما برای ارتقای زندگی فعلی خودمان می شود تا اهدافی را که برای ما با ارزش هستند دنبال کنیم. بسیاری از خاطرات نوستالژیک مال دوران کودکی ماست، زمانی که نوجوان هستیم. این دوره است که شخصیت و هویت ما شکل می گیرد، علایق من را پیدا می کنیم، دوستی های من را شکل می دهیم. و به نظر می رسد هرچی سن ما بالاتر می رود، دوران بلوغ و رشد ما برای من جالب تر می شود. در مراحل از زندگی که تغییرات بزرگ را تجربه می کنیم، خواه تغییر محل زندگی یا ازدواج و در کل تحولات بزرگ زندگی، معمولاً ما را به سمت سوق می دهد که به گذشته خودمان دوباره وصل شویم و دوباره بر هویت اصلی خودمان تأکید کنیم تا عمیقاً حس کنیم که همان آدم هستیم. این را میگویند خودپیوستگی، یعنی پیوند با هویت درونی یا اصیل خود ما. اینجا ما با تغییر مشکل نداریم، با رشد کردن مشکل نداریم، ولی میخواهیم حس کنیم هویتمان، یعنی شخصیت درونی و خود اصیل ما، کماکان استوار و پابرجاست. وقتی به دوران میانسالی نزدیک می شویم، دوست داریم به خود ما یادآوری کنیم که علایق ما چی بود و هویت ما چیست، و این به ما کمک می کند تا کارهایی را که در آینده می خواهیم انجام دهیم ارزیابی کنیم. مثلا از خودمان می پرسیم آیا چیزهایی هست که از دست دادیم یا یادمان رفت که می خواهیم دوباره داشته باشیم. این حس نوستالژی به ما کمک می کند تا دوباره به آنها وصل شویم. حالا می دانیم که حس نوستالژی فواید روحی روانی متعددی دارد. یکی از این که معمولا عزت نفس یا احترام به خود را تقویت می کند. آدم در خاطرات قدیمی خود بیشتر در قالب شخصیت اصلی داستان ظاهر می شود. اگرچه دیگران هم در داستان حضور دارند، ولی این خاطرات در واقع داستانهای زندگی خود ماست. برای همین حس اعتماد به هویتمان به ما می دهد. مثلا خودانگاره ما را شفافتر می کند و همین عزت نفس را بالاتر می برد. علاوه بر این، نوستالژی تجربه بسیار اجتماعی است، چون با آنکه خود شخص در مرکز دانش قرار دارد، تقریبا تمام خاطرات نوستالژیک شامل روابط نزدیک می شود و برای همین است که حس ارتباط و تعلق ما را هم تشدید می کند. نوستالژی همینطور حس معنا و هدف را در زندگی بیشتر می کند و این به آن خاطر است که بیشتر خاطرات نوستالژیک ما خاطرات با ارزش و گرامی هستند. اینها تجارب از زندگی هستند که به ما حس داشتن یک زندگی خوب می دهند. مثلا به گذشته نگاه می کنید و می گویید هی، چه دوران خوبی بود، امیدوارم در آینده هم دوران خوبی را تجربه کنیم. برای همین نوستالژی حس خوشبینی و سرنوشت را هم تقویت می کند. در نهایت وقتی زندگی نامعلوم است یا نمی دانیم که به کدام سو باید برویم، دنبال سرنخ ها می گردیم و برای تصمیم گیری درست به کمک نیاز داریم. حس نوستالژی بینش به ما می دهد و انگیزه می بخشد تا با مشکلات زمان حال روبرو شویم و اهداف آینده من را دنبال کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته در پیوند به نوستالژی بود که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانه است.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.